ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید عزیزان. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در اطراف و اکناف ایران و جهان. امروز دوشنبه 7 خرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 28 ماه مه سال 2018 میلادی است. الهی روانشاد هستم. با آنچه که همکارانم براتون در طول روز تهیه کردن شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و از همکاران گفتم رضا جمالی اینجاست با دستی پر از خبر از او بشنویم.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه خبر مذاکره غیر مستقیم ایران و اسرائیل در اردن را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه ایران انتشار این خبر را به رسانه‌های اسرائیلی و عربستان سعودی نسبت داد و آن را در راستای انحراف افکار عمومی و آنچه خیانت برخی کشورهای عربی در مذاکره با اسرائیل خواند توصیف کرد. سایت خبری ایلاف نزدیک به عربستان سعودی در خبری مدعی شده که مقامات ایران و اسرائیل در اردن دیدار داشتند و در خصوص عدم شرکت نیروهای ایرانی در درگیری‌های جنوب غرب سوریه به توافق رسیدند. به نوشته این رسانه سعودی این گفتگو زیر نظر مقامات روسیه انجام گرفته است. سوشما سواراج وزیر خارجه هند روز دوشنبه در آستانه دیدار با همتای ایرانی خود اعلام کرد که کشورش تنها تحریم‌های اعمال شده از سوی سازمان ملل را علیه ایران اجرا می‌کند و از تحریم‌های یک جانبه ی آمریکا یا هیچ کشور دیگری پیروی نخواهد کرد. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی وارد دهلی نو پایتخت هند شد. آقای ظریف در تشریح اهداف سفرش گفته بود که قرار است با همتای هندی خود درباره برجام، خروج آمریکا از این توافق و همکاری‌های دو کشور برای گسترش روابط در زمینه انرژی و حمل و نقل مذاکره کنند. پس از گذشت یک ماه از فیلتر شدن تلگرام در ایران، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد تنها 1 میلیون نفر از تلگرام خارج شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد آذری جهرمی روز دوشنبه در نشستی با اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی، اقتصادی و صنایع مجلس شمار کاربرانی را که اقدام به نصب پیام‌رسان‌های داخلی کرده‌اند را 7 میلیون نفر اعلام کرد و افزود برخی از کاربران همزمان چند پیام‌رسان را نصب کرده‌اند. پیشتر مقامات دولتی اعلام کرده بودند که حدود 40 میلیون نفر در کشور از پیام‌رسان تلگرام استفاده می‌کنند. تلگرام ماه گذشته و پس از مدت‌ها گزارش‌های زد و نقیض در مورد فیلترینگ آن با حکم بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه مسدود شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد در 2 سال گذشته بیش از 59 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. به گزارش سایت خبر آنلاین طی سال گذشته 39 میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه از ایران خارج شده که برابر با 83% درآمد ایران از محل صادرات غیر نفتی در این سال است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 95 نیز 20 میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه از ایران خارج شده است. غیر قابل پیش بینی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی، خلأهای موجود در سیاست عمومی کشور برای حمایت از سرمایه، دشوار بودن فعالیت‌های اقتصادی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری و تمایل به زندگی در خارج از کشور از مهمترین دلایل خروج سرمایه از ایران از نظر این مرکز اعلام شده است. در این گزارش پیش بینی شده که پس از خروج آمریکا از برجام، خروج سرمایه از ایران در سال 97 همچنان افزایش پیدا کند. و خبر آخر این که محمد حسین مقیمی، استاندار تهران، روز دوشنبه از تولد ماهانه 100 کودک بدون هویت در بیمارستان‌های تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری اینا، آقای مقیمی در این باره گفت کودکان بدون هویت می‌توانند شناسنامه دریافت کنند و برای آن دسته از کودکان بدون هویتی که در بیمارستان متولد می‌شوند، می‌توان بر اساس هویت مادر برای آنها شناسنامه صادر کرد. به گفته استاندار تهران، برای کودکان بدون هویت اتباع خارجی شناسنامه‌ای صادر نخواهد شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اسرائیل بار دیگر در مورد حضور ایران در سوریه هشدار داد و گفت که آن را تحمل نخواهد کرد. حسن فتحی، روزنامه‌نگار ایرانی، از روز شنبه در بازداشت است.
اومدیم و همسایه‌هامون گفتن که انگار یه چند تا جوون با یه پیشیا اومدن بردنش که شب اوین زنگ زد گفت منو بردن اوین.
جایگاه پاسپورت ایران در گزارش سالانه پاسپورت ایندکس. پاسپورت ایران در قعر جدول در رتبه 92 قرار دارد.
اعتبار گذرنامه های هر کشوری ارتباط بسیار مستقیم و تنگاتنگی با اقتصاد اون کشور داره.
همین ها و هم بیشتر در همین 25 دقیقه پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دولت اسرائیل امروز دوشنبه بار دیگر اعلام کرد که حضور نظامی جمهوری اسلامی در کشور سوریه را تحمل نخواهد کرد. اوایل ماه جاری میلادی اسرائیل حمله هایی را در مقیاس بزرگ علیه هدف های سپاه پاسداران در سوریه انجام داد که موجب نگرانی از آغاز یک درگیری گسترده شد. نادر صدیقی همکارمان از واشنگتن گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که برای جلب پشتیبانی رهبران کشورهای دیگر از موضع دولت خود در قبال حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه یک تهاجم سیاسی دیپلماتیک را شروع می‌کند. نخست وزیر اسرائیل میگوید که حضور نظامی حکومت ایران در سوریه با امنیت ملی کشورش منافات دارد و دولت او به هیچ روی اجازه چنین حضوری را به نظامیان جمهوری اسلامی نخواهد داد. او همچنین تهران را عامل اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه میداند.
امشتر به تهران و گورم مرکزی
آقای نتانیاهو روز یکشنبه در نشست هفتگی کابینه خود اظهار داشت که تلاش برای مقابله با تجاوزهای رژیم ایران تمام نشده و اسرائیل همچنان در حال مقابله با آن است. او گفت که اقدام اسرائیل در همان حال برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای است. از طرفی نمیتوان حضور نظامی دولت ایران در سوریه را پذیرفت. نخست وزیر اسرائیل افزود که این کشور همچنین مخالف انتقال سلاح‌های مرگبار از سوریه به لبنان و یا تولید آنها در این کشور است، چرا که این سلاح‌ها اسرائیل را هدف قرار می‌دهند. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه به نقل از نخست وزیر اسرائیل گزارش داد که او هفته آینده در دیدار با صدر اعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه خواستار پشتیبانی قدرت‌های اروپایی از موضع اسرائیل خواهد شد، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی نباید در سوریه همسایگی اسرائیل حضور نظامی داشته باشد. نتانیاهو قرار است در فاصله روزهای 14 تا 16 خرداد ماه جاری با امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار کند و ممکن است ملاقات مشابهی هم با ترزا می نخست وزیر بریتانیا داشته باشد. نخست وزیر اسرائیل همچنین خطاب به اعضای حزب لیکود با تأکید گفته است که در سوریه به هیچ روی جایی برای حضور نظامی حکومت ایران وجود ندارد و این نه تنها موضع رسمی اسرائیل بلکه باور بسیاری از دولت‌های منطقه است. اوائل ماه جاری میلادی خبرگزاری ها از حمله های هوایی اسرائیل با ابعاد گسترده علیه هدف های سپاه پاسداران در سوریه خبر دادند. خبرگزاری فرانسه میگوید که در پی این حمله ها رگباری از راکت ها به سوی منطقه اشغالی بلندی های گولان شلیک شد که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران نسبت داد. این گزارش اضافه میکند که حتی پیش از این رویدادها اسرائیل برای حمله به هدف هایی در سوریه که موجب کشته شدن چندین عضو سپاه پاسداران شد سرزنش شده بود. در این میان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو نسبت به گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر اصرار آن کشور به خروج نیروهای سپاه از سوریه واکنش نشان داد. وزیر خارجه روسیه گفت توافق برای تشنج و جدایی در منطقه جنوب غربی سوریه در آغاز به خروج مشروط تمام نیروهای غیر سوری از مرزهای جنوبی این کشور صورت گرفت. آقای لاوروف گفت که نتیجه این تلاش که باید ادامه یابد ایجاد شرایطی است که تیان در مرزهای سوریه با اسرائیل تنها سربازان ارتش سوریه مستقر خواهند بود. سخنان وزیر خارجه روسیه تایید گزارش‌هایی است که پیشتر در این زمینه منتشر شده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها روز دوشنبه وزیر اطلاعات اسرائیل نیز به خبرنگاران گفت که رویدادهای اخیر تمام دولت‌ها و از آن جمله روسیه را قانع کرده که فرصت دادن به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه زیانبار است. نتانیاهو اخیراً در این زمینه گفتگوهای چندی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه داشته است. او معتقد است که لغو تحریم ها پس از توافق اتمی برجام به حکومت ایران فرصت داد تا با تقویت منابع مالی خود به گسترش حضور در خاورمیانه بپردازد و علاوه بر نیروهای سپاه، جنگجویان نیابتی خود را هم به نحو چشمگیری در منطقه افزایش دهد. دولت ایران میگوید که حضورش در کشورهای منطقه مانند سوریه به دعوت دولت‌های این کشورها انجام شده و قانونی است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شبانگاهی و بشنویم از شما.
اگه آقای خامنه‌ای و حکومت اسلامی خودشون در خطر ببینن و بخوان معاملات با آمریکا انجام بدن، دولت آمریکا، آقای پومپئو یا آقای ترامپ باید بدونن که این حکومت قابل اعتماد نیست. هیچ حکومتی بهتر از یک حکومت مردمی و دموکراتیک نیست که بتونه ضوابط بین‌المللیش با تمام دنیا حفظ بکنه.
جناب آقای روحانی، نیروهای انتظامی که طبق قانون اساسی تحت امر وزارت کشور شما هستند، دیروز به مراسم تشییع جنازه زنده‌یاد ناصر ملک مطیع حمله کردند و تو مردم خودتون دیدین که روب و بشر ایجاد کردن و چه بلاهایی که سر مردم آوردن. اگه تحت امر شما، به دستور شما این کاری کردن، خب بگین تا مردم هم با شما بدونن چی کار کنن. و اگرم که نه، به اجازه شما نبوده، خب مثل آقای خاتمی بگید که رئیس جمهور تو ایران فقط یه تدارکات چیه. این یه بوم و چند هوا که نمیشه. بالاخره ما باید بدونیم اصلا دولت داریم نداریم، به کی رأی بدیم به کی ندیم.
ما راننده های کامیون بر علیه دولت یا بر علیه نظام اعتصاب نکردیم و هیچ مشکلی با دولت، با نظام، با دستگاه‌های دولتی نداریم. مشکل ما انجمن های صنفی خودمون هست که خودمون انتخاب میکنیم و اینها بعد از اینکه به کرسی میشینن میشن دلال مافیا.
00420221122112 گذاشتن پیام با شما، رسوندنش همون گونه که شنیدید به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما صبح روز دوشنبه امروز جلسه با حضور معاون مرکز ملی فضای مجازی و تعدادی از مدیران پیام رسان‌های داخلی با وزیر ارتباطات و اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی، اقتصادی و صنایع در مجلس شورای اسلامی برگزار شد که در آن بر تقویت پیام رسان‌های داخلی تاکید شد و آنطور که یکی از نمایندگان به رسانه‌ها گفت، اصل فیلترینگ پیام رسان تلگرام تصمیم کل نظام بوده و توییتر و تلگرام به گفته او به هیچ وجه رفع فیلتر نخواهند شد. و این در حالی است که حسن روحانی پیشتر گفته بود دست وزیر ارتباطاتش روی تکمه فیلترینگ نخواهد رفت. بشنویم از فرین آسمی.
با وجود گذشت یک ماه از مسدود شدن تلگرام در ایران، مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی آمارهای متفاوتی از مهاجرت کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی ارائه می‌دهند. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، روز دوشنبه در نشستی با حضور معاون مرکز ملی فضای مجازی، تعدادی از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی، اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی، اقتصادی و صنایع در مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. او بعد از پایان نشست در گفتگو با صدا و سیما گفت:
ما بعد از فرایند مهاجرت بنابر ارزیابی هایی که داریم 1 میلیون نفر کلن تلگرام رو حذف کردن. در حال حاضر مجموعاً تقریبا حدود 7 میلیون نفر پیام رسان های داخلی رو نصب کردن. هر فرد ممکنه 2 تا یا 3 تا پیام رسان نصب کرده باشه. نصب فعال اینها امروز چیزی حلوش 10.5 میلیون مشترک هست و به نظر میرسه که آن چیزی که در حال حاضر تو این مدت رخ داده اینه که 25% کاربران شبکه‌های اجتماعی اقبال داشتن به پیام‌رسان‌های بومی و 75% ترجیح دادن همچنان یا بر روی پیام‌رسان سابق بمونن یا از پیام‌رسان‌های دیگه‌ای استفاده بکنن.
پیش از این عباس آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی به صدا و سیما گفته بود از زمان مسدود شدن تلگرام 25 میلیون کاربر در پیام رسانهای داخلی ثبت نام کردند و بیش از 9 میلیون و 200 هزار نفر فعال هستند. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه آمار دیگری ارائه داده. او روز یکشنبه در جلسه هفتگی با خبرنگاران گفت:
از دبیر محترم شورای فضای مجازی جناب آقای فیروزآبادی سوال کردم، گفتن عدد بسیار بیشتر از این مقدار هستش که از تلگرام و 40% از کاربران تلگرام اینها الان دارن از به شکل دیگری استفاده میکنن که این عدد خیلی قابل توجهی است و خب اگر شما 40% را حساب بکنید بوده مثلا 17 میلیون میشه نه 1 میلیون، شاید هم یک کمی بیشتر. روندم بر اساس گفته مسئولین زیر ربط خوب هست.
امیر رشیدی محقق امنیت شبکه در کمپین حقوق بشر ایران درباره آمار متناقضی که از سوی مسئولان مختلف جمهوری اسلامی درباره کاربران شبکه‌های پیام‌رسان داخلی منتشر می‌شود می‌گوید:
بیشتر به نظر می‌رسد که این عدد و رقم‌های اعلام می‌کنند برای این هستش که اولا در درجه اول موفقیت خودشون رو نشون بدن که بگن طرح‌هایی که ما داشتیم موفق بوده، مردم از تلگرام جدا شدن و دارن به سمت استفاده از محصولاتی میرن که ما تاییدش کردیم، و در درجه دوم هم در واقع میخوان مردم رو تشویق بکنن به این که ببینید مثلا این همه آدم اومده اتفاق نیفتاده شما هم بیاین، در صورتی که هیچ کدوم این عدد رقم ها واقعا قابل اثبات نیست و تا الان هیچ فکت و سندی براش نیاوردن.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات همچنین روز دوشنبه گفت که باید از پیام رسانهای خارجی رفع انحصار شود و به گفته او رئیس جمهور هم همین عقیده را دارد و صرفاً به شیوه اجرای فیلترینگ و زمان اجرای آن اعتراض داشته است. حسن روحانی پیشتر بارها گفته بود دولتش از آزادی شبکه‌های اجتماعی حمایت و فضای اینترنت و ارتباط مردم با دنیا را حراست خواهد کرد. او همچنین در آذر 96 گفته بود:
ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست، به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
روز دوشنبه و بعد از نشست مدیران پیام‌رسان‌های داخلی با وزیر ارتباطات و نمایندگان مجلس، حسین نقوی حسینی نماینده ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به فارس گفت که تلگرام تهدید امنیت ملی بوده و هست و دولت و مجلس برای مقابله با آن مصمم هستند. آقای نقوی حسینی همچنین گفته که مهاجرت خوبی توسط کاربران از تلگرام به پیام‌رسان‌های داخلی صورت گرفته و همه مدیران و وزارتخانه‌ها باید از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند. تأکید بر استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی در حالی صورت گرفته که بسیاری از کارشناسان وب و تحلیلگران از زیرساخت‌های ضعیف و ظرفیت پایین این پیام‌رسان‌ها صحبت می‌کنند. حتی حسن روحانی در مرداد 96 از شبکه‌های اجتماعی داخلی و کیفیت پایین آنها انتقاد کرده بود.
شبکه اجتماعی ایرانی وقتی میرسه کاربرش به 1 میلیون هنگ میکنه، شبکه اجتماعی خارجی 40 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون کاربر رو تحمل میکنه.
اما بعضی از کاربران میگویند به پیام رسانهای داخلی اعتمادی ندارند. یکی از کاربران تلگرام در تماسی با رادیو فردا در این باره گفته:
خیلی از دوستانی که من میشناسمشون همه میگن یا از فیلتر شکن استفاده میکنم یا برنامه‌های مشابه خارجی رو استفاده میکنم، اما هیچ کدوم تقریبا به هیچ وجه حاضر نیستن که از برنامه پیام رسان داخلی استفاده کنن، چون ممکنه یه جاسوس افزار باشه، همه میترسن از این موضوع.
همزمان تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که بدون اینکه خودشان در پیام رسان سروش حسابی بسازند، برای شان حساب ساخته شده است. تعدادی از این کاربران در توییتر از میثم سید صالحی مدیر پیام رسان سروش سوال کردند که چرا این اتفاق افتاده و او باید پاسخگو باشد، اما تا زمان تهیه این گزارش آقای سید صالحی پاسخی در این باره نداده است. آنطور که مجتبی زنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در روز دوشنبه گفته، اصل فیلترینگ تصمیم کل نظام جمهوری اسلامی است و تلگرام و توییتر به هیچ عنوان رفع فیلتر نمی شوند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. با خبر شدیم که حسن فتحی، روزنامه نگار با سابقه ایرانی، از روز شنبه در بازداشت است. رادیو فردا با فرزند او گفتگو کرده است.
پدرم آخرین باری که با بی بی سی فارسی صحبت کرده بود قبل انتخابات بود، کل کشور میگفتن آقا برین رای بدین، پدر منم گفت آقا برین رای بدین. یه بار اون مصاحبه پدر منو پخش میکردن، ما میدیدیم کجاش خلاف واقع بوده، کجاش نمیدونم تشویق از آن بوده، کجاش سیاه نمایی بوده. پدرم مثل همه گفت آقا برین رای بدین، فقط تنها چیزی که داشت گفت آقا از یه جاهایی از آقای روحانی هم پدرم حمایت کرد که بابا میگفت دفعه قبل که منو ایوین خواستن گفتن آقا برای چی صحبت کردی، میگه من گفتم آقا من گفتم رای بدین، گفتم برای چی صحبت کردی، میگه من گفتم از آقای رئیسی هم حمایت میکردم، شما هم چه حرفی میزدین.
آقای فتی، پدرتون کی و کجا بازداشت شدن؟
ما خونه نبودیم، شنبه صبح ما هرچی تماس گرفتیم از ظهر به بعد پدرم تلفنشو جواب نداد، که اومدیم از همسایه‌هامون گفتن که انگار پدر من یه چند تا جوون با یه پیشیا اومدن بردنش، که شب اوین زنگ زد گفت منو بردن اوین، حتی به شوخی هم گفت منو دوست داشتن نگرم داشتن.
به پدرتون دلیلی ارائه نکرده بودن که چرا بازداشت شدن؟
من آخرین بار میگم به بابام گفته بودم آقا چرا با بی بی سی صحبت کردی، ما خودمونم اصلا موندیم پدرم چیکار کرده که گرفتنش، فکر کنم تبلیغ بوده نه تبلیغ علیه نظام.
آقای فتی، یکی دو بار تکرار کردید که آخرین بار به پدرتون چنین و چنان گفتن، مگه پدرتون چند بار مجموعاً بازداشت شدن؟
پدرم خانم بگم در ماه شاید یه دفعه احضار میشه و به ما هم نمیگفت معمولا، چون میدونست ما ناراحت میشیم نمیگفت، حتی دفعه آخرم گفت آقا من قاضیه گفته من باید شما رو نگه دارم، میگه من گفتم باش آقا ولی برای چی، میگه برای چی مصاحبه کردی با بی بی سی.
آقای فتی، از این آخرین بار پس اطلاعی ندارید، نمیدونید که این مرتبه به کدام اتهام بازداشت شدن و اصلا کجا هستن؟
آخرین بار که میگم و همون شنبه شب که برده بودنش دنیزه گوه آقا منو اوین نگرم داشتن و ما هم حالا صحبتی که هستش، ما پدرم ثبت نام کرده برای سفر حج، بابا ممنوع الخروج بود، پاسپورتشو تمدید نکرده بودن و تازه پاسپورتشو تمدید کردن، رفت برای سفر حج نوشت، کاراش هم کرده، حالا امیدواریم که یه نگاهی بشه که بتونه بره، محروم نشه از سفر حج، همه کاراش هم کرده برای این سفر.
آقای فتی، پدرتون آقای حسن فتحی الان کجا شاغل هستن و در چه روزنامه یا رسانه‌ای کار میکنن؟
پدر من متاسفانه الان چند وقتیه که کار نمیکنه، مادر بزرگم یعنی مادر پدرم هولوش چند هفته قبل تو بیمارستان خاتم‌الانبیا قلبش رو عمل کرد، پدرم کل برنامه روزانه‌اش این بود که میرفت جوادیه به مادرش میرسید و میومد خونه و جایی هم میره برای کار میگم برو کار کن، ولی نمیدونم توصیه میشه چیزی میشه چی هستش که پدر من هر جا میره یه هفته میره بعد از اون دیگه محترمانه میگن آقا نمیتونیم همکاری کنیم. حالا من نمیتونم بگم دلیلی داره چی از چی نیست، اطلاع کامل ندارم. پدر من فکر نمیکنم کسی تو عرصه بین الملل کم داشته باشه و حقش باشه که خونه بشینه. آخرین فعالیتش هم شبکه پرس تیوی چند نفر اومد خونه ما با پدرم مصاحبه کرد، پدرم با همون لحنی که حالا مثلا با رادیو فردا داره با بی بی سی داره، همون تحلیلاری که برای خودش داشت به اونا میگفت به همون حرفا هم به پرس تیوی زد. میتونم اینجوری بگم پدرم مثل یه آشپز میمونه که غذا درست میکنه، هر کی بگه غذا بهش غذا میده. حالا نمیتونیم بگیم که آقا تو چرا به این غذا دادی، تو چرا به اون غذا دادی. پدر من همه حرفاش یه جوره، شما سوال کنین جوابتون رو همون جوری میده که یه رسانه داخلی بپرس. ولی خب میگم متاسفانه چند وقتی که کار نمیکنه، حالا نمیگم اجازه ندادن کار کنه، کار نمیکنه.
حسن فتحی، روزنامه نگار با سابقه ایرانی، از روز شنبه در بازداشت است و در زندان اوین. رادیو فردا با فرزند او گفتگو میکرد. نهاد پژوهشی پاسپورت ایندکس در گزارش سالیانه خود اعتبار گذرنامه‌های کشورهای جهان را ارزیابی کرده و جایگاه پاسپورت ایرانی را در آخرین رده‌ها در رتبه 92 قرار داده. اعتبار پاسپورت ژاپن و سنگاپور در رده اول قرار گرفته و شهروندان این دو کشور می‌توانند بدون ویزا به 180 کشور جهان سفر کنند. شهروندان فرانسه، ایتالیا و سوئد به 178 کشور و بریتانیایی ها، هلندی ها و نروژی ها بدون ویزا به 177 کشور و دارندگان گذرنامه آمریکایی و کانادایی می توانند به 176 کشور سفر کنند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، در این باره به پرسش های فرهنگ قویمی از رادیو فردا پاسخ داده.
مسئله اعتبار گذرنامه های هر کشوری ارتباط بسیار مستقیم و تنگاتنگی با اقتصاد اون کشور داره. به عبارت دیگه اگر در همین فهرست نگاه بکنید، هر کشوری که از اقتصاد قوی برخوردار باشه از پاسپورت و گذرنامه قوی هم برخوردار هست، البته به تناسب اینکه حالا روابط سیاسیش با یک کشوری چقدر اعتبار داره و حذف لغو روادید کردن، روادید سیاسی، روادید عادی، اینا به حال تفاوت داره. اما اونچه که مهم هست ارتباط وثیقی بین این دو فاکتور وجود داره، یعنی اعتبار گذرنامه و اعتبار پول ملی یک کشور. این نتیجه میدهد جایی که وقتی این کشور رقم زیرویزای خودش رو با مثلا ایران ملغا اعلام میکنه، کما اینکه موارد عدیده ای رو داریم از کشورهای همسایه، کشورهای مسلمان، کشورهای عربی. و هرچه که میزان تنش در روابط دو کشور هم افزوده بشود علاوه بر اون فاکتور اقتصادی، خب کشورها به دلیل اینکه احساس نگرانی میکنن از شهروند کشور دیگر وضع روادید و ویزا میگذارن و به این ترتیب شما میبینید که مثلا کشوری مثل ایران در حال حاضر شاید در با حدود 30 تا کشور لغو روادید هست، اون هم کشورهای نه چندان مهم، خیلی کشورهای درجه یک نیست. و از این رو روابط سیاسی هم فاکتور دومی است که موجب تقویت یا ضعف یک گذرنامه یک کشور می شود.
آیه علیزاده، همونطوری که کمابیش اشاره کردین، گذرنامه ایرانی در پیش از انقلاب اعتبار بیشتری داشت و حتی در چندین کشور اروپایی ایرانیان بدون ویزا وارد این کشورها می شدن. اصولا چه عواملی می تونه موجب اعتبار بیشتر گذرنامه کشورها بشه و چه مسائل دیگه ای باعث شده که اعتبار پاسپورت ایرانی تا این اندازه سقوط کنه؟
اعتبار یک گذرنامه همونطور که عواملی رو برشمردم ارتباط داره با فاکتوری که اصطلاحاً در روابط بین الملل بهش گفته می شود اعتبار بین المللی یک کشور. ببینید مثل روابط عادی افراد که یک فرد نزد شما واجد اعتبار هستش، با یک کلمه ای با یک حرفی مبلغ هنگفتی رو شما بهش میده خیالتون راحته، یا کسی دیگری که 10 تا وثیقه هم بگذاره شما براش اعتبار قائل نیستید و بهش پولی رو مثلا واگذار نمی‌کنید. این کشورها هم همینطور هستن. کشورها دارای یک جایگاه اعتبار بین‌المللی هستند و بر اساس اون سنجیده می‌شوند. یکی از فاکتورهای مهم در تعیین اعتبار بین‌المللی یک کشور تعداد متحدین استراتژیک و قوی اون کشور هستش. مثلا شما فرض کنید که دولت ژاپن، ببینید که چند متحد استراتژیک در سراسر دنیا داره و هر کدوم خودشون چه اعتبار بالایی برخوردار هست. حالا اگر این مثال رو بیاریم رو جمهوری اسلامی، بپرسیم که چند کشور مهم با ایران اساسا رابطه وثیق و تنگاتنگ و استراتژیکی دارن، واقعا به دشواری من بتونم به اندازه انگشتان یک دست بشمارم. لذا به دلیل اینکه اعتبار بین المللی یک کشور آسیب میبینه، گذرنامه او هم آسیب میبینه.
آقای علیزاده، اشاره کردین به ژاپن، این رو هم عرض کنم خدمت شنوندگان گرامی که ژاپن و سنگاپور معتبرترین گذرنامه شناخته شدن بر اساس گزارش سالیانه پاسپورت ایندکس. آلمان در رده دوم قرار گرفته با 179 کشور که شهروندانش میتونن بدون ویزا برن. بعد سومین کشور هست فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئد، دانمارک و فنلاندی که شما درش زندگی میکنید و کره جنوبی. چهارم بریتانیا، پرتغال، اتریش، نروژ، هلند و لوکزامبورگ که شهروندانش به 177 کشور میتونن بدون ویزا سفر کنند. و بعد در رتبه پنجم آمریکا، کانادا، سوئیس و ایرلند قرار دارند که دارندگان گذرنامه این کشورها میتونن به 176 کشور سفر کنند. امارات متحده عربی شهروندانش با پاسپورت این کشور میتونن به 140 کشور سفر کنند.
در اضافه این توضیحاتی که دادید شما، فراموش نکنیم که شخصی در جایگاه رئیس جمهور کشور آقای حسن روحانی، او اعتراف کرده بود که اعتبار گذرنامه ایرانی بسیار سقوط کرده، همچنانی که اعتراف کرده بود ارزش پول ملی بسیار سقوط کرده بود و وعده هایی رو داده بود که در صورت انتخاب شدن اینها رو تصحیح میکنه که متاسفانه شاهد نبودیم.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند به پرسش های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ میداد. عزیزان به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما. شب و روز بر شما خوش.